با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم، برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 18 از ماه مارس 2024 میلادی، برابر با 28 اسفند 1402. در روزهای دوشنبه خدمت شما هستم و در باب مطالب مختلف سخن میگوییم. من این نوروز باستانی رو خدمت همه هموطنانم تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که روزی برسد که ما به یک سیستم دموکراتیک ما نوروز رو جشن بگیریم، نه این سیستم‌های در واقع استبدادی و آدم کش. خب ما شروع رو با اجازه شما با چند بیت از مولانا جلال الدین بلخی رومی شروع میکنیم. میفرماید: ای ضیاء الحق حسام الدین، تویی که گذشت از مه به نورت مثنوی، گشت از علم تو چون علامه‌ای، در جهان گردان حسامی نامه‌ای، پیشکش می آرمت ای معنوی، بخش سادس زین کتاب مثنوی. عشق را با پنج و با شش کار نیست، مقصد او جز که جذب یار نیست. بو که می فیما بعد، بو که فیما بعد، دستوری رسد رازهای گفتنی، گفته شود با بیانی که بود نزدیکتر، زین کنایات دقیق مستتر. نکته مهمی که اینجا هست این است که ما چیز رو به نام مثنوی میشناسیم در واقع، اما در روزگار خودش حسامی نامه بوده این کتاب مثنوی. فردوسی از کنم به دو تن در واقع عشق میبرزیده، که شمس حق تبریزی، یکی هم همین حسام الدین چلپی، و کتاب رو به نام چلپی میخواست تمام کند، اما ما از بس تکرار شد مثنوی و مثنوی و مثنوی شد مثنوی، در حالی که مثنوی عبارت است از شعری که در وزن یکسان باشد، در قافیه غیر در واقع قافیه نو از ربطی به وزن ندارد. کار مولانا هم در واقع یک نوع مثنوی، شاهنامه فردوسی یک نوع مثنوی، کارهای نظامی گنجوی، اینا همه مثنوی هستن. اینجا چنین بیرون آمده مولانا و سخن رو گفته که هنوز کتابش به مثنوی شهرت نداشته و او چنین گفته است که خدمت شما عرض کردم. ما برمیگردیم و باره مطالب میخوام خدمت شما امروز عرض کنیم. اولین سخن که میخوام خدمت شما بیان کنم اینجا داستان تاریخ طبری است. ما راجع به تاریخ طبری بسیار سخن گفتیم، تمام این تاریخ رو خدمت شما زیر و رو کردیم. امروز میخوام ببینیم که این تاریخ طبری چه تاریخی است. و میخونم، میگوید: طبری منصوب است به طبرستان که در زمان ما به نام قدیمی دیگرش مازندران شهرت دارد. علما و دانشمندانی که در دوره اسلامی از مازندران به پا خواستند و شهرت طبری داشتند بسیار میباشد که در کتب تواریخ و تراجم احوال اونها دیده می شود. خب اینجا خیلی مطلب ساده است، می گوید که در طبرستان دانشمندان بسیار بودند و طبری هم یکی از اونهاست، بسیار بودند که لقبشون طبری بوده. بله، طبری در وجه تسمیه طبرستان چنین گفته است که در نزد ابو حاتم سجستانی که از دانشمندان علم حدیث و فقه بود، برای فرا گرفتن علم حدیث حاضر شدم. از او پرسیدم که از کدام شهر هستم. گفتم از طبرستان. گفت تبرستان را چرا تبرستان نامند؟ گفتم نمیدانم. اونگاه خود استاد چنین بیان کرد، گفت که چون تبرستان گشوده شد و آبادی آن آغاز گردید، زمینی بود پر از درخت و جنگل، از این رو فاتحان ابزاری طلب کردند که بدون درختان را قطع کنند. مردمان اونجا برای این کار تبر آوردند که با آن درختان را ببارند. از این رو سرزمین مذکور تبرستان شد. این استاد تبری بسیار حرف جفنگ و بیهوده زده، چون نمیدونسته، در حالی که تبرستان جای بسیار قدیمی است و تبرستان نامهای مختلف داشته که هیچ کدوم به این صحبت این مرد در واقع وابسته نیست و بیهوده یک مغالطه کرده است. اینجا این شاگردم پذیرفته. خب اینجا لازم است که ترجمه فارسی تاریخ طبری را خدمتتون عرض کنم که چه شد. چون طبری قریب 16-17 جلد هست و وقتی که میخواهد تاریخی را عرضه بکند، یک منبع ندارد، چندین منبع طبری بحث میکند. میگوید مثلا حسن ابن حسین اینو گفت، علی ابن مرتضی این رو گفت، تقی این رو گفت و همه اینها رو آورده بدون اینکه دخالتی بکنه. بنابراین خوندنش مقداری خسته کننده است و تعداد صفحات هم بسیار زیاد است. وقتی که این تاریخ رو به ایران آوردن، دادن دست بلعمی. بلعمی هم وزیر بود، وزیر سامانیان بود و هم این که در عربیت بی نظیر بود، واگذار کردند که این تاریخ رو بلعمی ترجمه بکند و او به یک ترجمه کار رو تمام کرد. یعنی بهترین گزارشی که شده بود و عاقل‌ترین گزارش که شده بود در دست بلعمی مورد قبول بود و بسیار کتاب ساده است و هر کسی میتواند. ولی اون چه که از خود طبری باقی مانده بسیار مشکل است و بسیار این که کدام گزارش رو بایستی قبول کرد، چون یکی دوتا نیست. در باب یک حادثه 8 نفر 9 نفر آورده که خودش شخصا رفته با اینا صحبت کرده و گفته های اونها رو نوشته بدون اینکه خودش در واقع همچی که عرض کردم دخل و تصرفی بکنن. اینجا کتاب تاریخ طبری را ابو علی محمد ابن محمد بلعمی وزیر منصور ابن نوح سامانی در سال 322 که هنوز نیم قرن از وفات طبری نگذشته بوده است به فارسی ترجمه و ترخیص کرده است. این کتاب چنان که در مقدمه آن آشکار است به فارسی هرچه نیکوتر جمله شده است و تمام تاریخ محمد جریر را شامل بوده است، مگر اون که نام روات و اسناد پیاپی از اون افکنده است و از ذکر روایات مختلف در یک مورد که در اصل عربی ذکر شده مترجم احتراز کرده و از اختلافات روایت ها بر یک روایت که در نزد مؤلف با مترجم مرجع به نظر می رسیدن اکتفا نموده است. همون عرضی که خیلی خدمتتون میگوید که بلعمی میخوند و نگاه میکرد و بهترین گزارش رو وارد دفتر کتابش میکرد، یعنی همونی که ما خدمت شما میخونیم، اعتراض کرده است و از اختلاف روایت ها بر یک روایت که در نزد مؤلف یا مترجم مرجح به نظر میرسد اکتفا کرده است و نیز هر جا که روایتی ناقص یافته اون را از مأخذ دیگر در متن کتاب نقل کرده و اشاره نموده است که پسر جریر این روایت را نیاورده و ما اون را آوردیم و دقیقا هم درسته. ضمن اینکه کتاب شما میخونید یک مرتبه بلمی میگوید این رو فلان کس آورد و ما اون رو اینجا آوردیم، میخواد بگوید که ما دخل تصرف بیهودهی در متن کتاب نکرده ایم، که پسر جریر این روایت رو نیکو آورده و ما اون رو آوردیم مانند مقدمه مفصلی از بعد به تاریخ تا داستان بهرام چوبین در سلطنت هرمز و نظایر اینها. از آن چه گفته شد روشن گردید که ابو علی علمی بلعمی وزیر دانشمند در حقیقت به طریق خشک و مقید اکتفا نکرده و برخی فصول را نسبت به اصل کتاب مقدم و مؤخر قرار داده، همه چیز به تعبیر خود گاهی بیرون از کتاب پسر جدید و تلاوت فلسفی و حکایات و قسمتی درباره پیامبران آورده است. خواستم به طور مختصر یه آشنایی شما داشته باشید با تاریخ طبری. اگر که میخواهید تاریخ طبری داشته باشید، اون 17 جلدی که بر جای مونده از این مرد بزرگ سنگین هست. شما از کمی کتابی که من خدمتتون نشون میدم و به حدود 5 جلد بیشتر نیست به اون اکتفا کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب خدمت شما عرض کنم که ما اینجا بله ما اینجا یک مطلبی میخوام خدمتتون عرض کنم و اون مربوط است به حضرت سکینه دختر حضرت امام حسین. چون برمیگردیم ما به وضعیت موسیقی در ایران و عرب و این آخوندها چنان رد و نفی کردن این موسیقی رو که پنداری گناه کبیره است و از باقر مجلسی خدمت شما عرض کردن که چه فحشای رکیکی به موسیقین ها داده و این موسیقی که در واقع جز لاینفک زندگی ایرانیان بوده اینها در روزگار صفوی اون رو حرام اعلام کردن به طور کل و تعدادی توانست خودشون رو به هندوستان برسانن، اما عمدتاً صدمه فوق‌العاده به موسیقی ایرانی وارد شد و موسیقیدانان پراکنده شدن و تعداد بسیاری سازهای ایرانی هم از بین رفت. مراقعی به ما گزارش میکند که 50 نوع ساز بود که ایرانیان مینواختن. وقتی ما رسیدیم به دوران کریم خان و دوران چیز گذشت، ما همین 4-5 ساز و بیشتر نداریم، در حالی که خیلی بیشتر از این بوده، انواع عودها بوده و با موقعش باید در باران صحبت کرد. اینجا ما حضرت سکینه، این زوری که میزنن این آخونده که این حرام است و اون حرام است و موسیقی حرام است و اینا، حرف لاتاهل مزخرفیست. و یکی از این دلایل این است که حضرت سکینه که کربلا رو دیده بود و در واقع اون مصیبت عظما رو تحمل کرده بود، در مدینه زیست میکرد، یکی از موسیقیدانهای خیلی مهم بوده و من از کتاب الاغانی الکبیر چند مورد خدمت شما عرض میکنم. خب ابن جامع گوید جماعتی از مشایخ مشایخ مکه مرا روایت کردند که شنیدند سکینه دختر حضرت حسین علیه السلام شعری پیش ابن سریج فرستاد و امر نمود که روی آن آهنگی بسازد بر ماتم یکی از بزرگان که کشته شده بود و خیشی داشت با سکینه. اینجا فرستاده بود که خب براش ساختن و پرداختن و خودش هم یک زنی بود، یه آوازی هم در این زمینه ساخته شد و شاید این اولین موسیقی باشه در دنیای عرب که به خاطر مرگ کسی چیز شده باشد. عرب نشاط رو دوست داشته و چیز و شعبه دانشمندان موسیقی، دانشمندان حالا منظور من نبود، در واقع تعداد کسانی که به درجات عالی موسیقی رسیدن در اعراب بودن، به خصوص زمانی که هارون الرشید و مأمون آمدن و خلافت را به عهده گرفتن، بی اندازه خوانندگان فوق‌العاده بودن. ایرانی ها هم البته اونجا سخن اول رو میگفتن، مثل ابراهیم موسلی، اسحاق موسلی، زریاب کبیر، و در واقع از ایرانی ها آموختن. قبل از این که دانشمندان یعنی موسیقیدانان ایرانی وارد اون دیار بشوند، موسیقی عرب چیزی نبود، یک آوازی دنبال شطور اینا میخوندن، هدا یا هدی خوانده میشد، شطوران آب بخورن یا علف بخورن و اینها. اما وقتی که خلفا تمایل نشون دادن در زمان عباسیان، به بهترین موسیقیدان ایرانی به اونجا میرفتن، داستان ابراهیم زاهدی و فرزندش اینها فوق‌العاده است که اهل شیراز بودن البته و آمده بودن در پیشگاه خلیفه ابراهیم موسلی و اسحاق موسلی. من کمی جویده سخن گفتم. اینها و زریاب کبیر که هر کدوم از اینها داستان فوق‌العاده‌ای دارد. و یک داستان میخوام خدمت شما عرض کنم از این علاقه هارون الرشید به موسیقی. یک روز یکی از آدماش میگه بریم سراغ ابراهیم موسلی. این از کتاب الاغانی الکبیر هست، این چند کتاب چندین جلد هست، بخش مهمی از آن در این کتاب آمده است، کتاب الاغانی، تألیف ابوالفتح اصفهانی. همه این کتاب قطعی که البته این همش هم نیست، چندین جلد، این رو برای اولین بار بعد از انقلاب ترجمه شد به فارسی و اطلاعات فوق‌العاده اینجا هست، همش هم راجع به موسیقی است. اما تمام مطلب نیست. در کشورهای اروپایی شنیدن به کرات و مرات این ترجمه شده بود، ولی در ایران ما با اینکه مؤلف ایرانی است، تا عصر جدید که علاقانی رو شنیده بودن دانشمندان ما، کسانی که در این طریق کار میکنن، اما هرگز ورژن فارسیش رو نمیتونستم به دست بیارن، عربی بود. خلاصه مطلب، هارون الرشید، حالا میخوام عرض کنم که چرا آخونده با موسیقی دشمنی هستن. از اینجا میخوام مطلب رو پی بگیرم و به شما عرض کنم چرا آخونده نفرت دارن از موسیقی. گفت برویم به دیدن ابراهیم. و معمولا اینایی که خلیفه بودن یا غیره بودن به سنت پیامبران سوار خر می شدن. هارون هم سوار خر میشه و این بابا در معیتش میان میرن. ابراهیم مشغول درست کردن غذا و کباب و اینا متحیر میشه که هارون الرشید آمده، امپراتور کردی از جهان آمده در منزلش و خلاصه سوم قطار سوم اولاغ رو میبوسه و پیاده میکنه و مینشینن در مجلس. یک غذایی که آماده کرده بود هارون میخوره و ابراهیم ساز رو به دست میگیره و شروع میکنه به نواختن و روزگار بسیار خوشی میگذرد از هارون و کسی که باش آمده بود و سرانجام اونجا رو ترک میکنن. هارون میگوید که مجلس رو چگونه دیدی؟ گفت که شما به سلامت باشید، وقتی که ما وارث شدیم شما رئیس کل مناطق و کشورها بودی و اون یک نوازنده بود، اما وقتی که دست به ساز برد و شروع به نواختن کرد من می دیدم که ابراهیم موسیلی بزرگ می شد و بزرگ می شد، شما کوچک می شدید و کوچک می شدید تا جایی که دیگر شما رو نمی شد دید، مثل این که وجود نداشتید در کنار نغمه هایی که اون مرد میاند. البته اولش گفته بود که اگه منو میبخشی و منو زندان نمیاندازی مطلب رو بگم. گفت بگو. و اون مطالبی که من عرض کردم گفت به خدا سوگند که درست گفتی. و 50 سکه به اون عنایت میکنه و یه مبلغ بیشتری به ابراهیم موسیلی برای اون سازی که نواخته بود. خب حالا اینجاست، صحبت اینجاست که آخوندا در چه وضعی بودن. آخوندا دیگه طوری بود که یک نفرشون به نام قاضی القضات به دربار هارون رشید می بردن یا مأمون و او امتحان می کرد، شغلی بهش می داد که رسیدگی کند به مطالب و مسائل و گرفتاری ها و دعاوی و غیره و اینها. و اونطوری که من خوندم اینها ماهی 20,000 سکه قاضی القضات می گرفت. بله 20,000 سکه و این برای این قاضی سنگین بود، برای قاضی القضات که در یک سال 20,000 سکه و یه آدم مثل ابراهیم موسیلی با یک جلسه ساز زدن 50,000 سکه یا 100,000 سکه و اینها رو بالا می نشاندن. در مجلس هم که اومد خیلی احترام می کردن به موسیقیدان ها، این در دوران طلایی هارون و مأمون. این از که کینه و ناراحتی از اونجا شروع شده. یعنی آخوندهایی که بعد آمدن اینها ناراحت شدن و ما داریم امام محمد غزالی طوسی که بعد از محمد مهمترین مسلمان جهان است و میگویند اگر که محمد نبود این لایق پیغمبری بود، امام محمد غزالی طوسی که رئیس دانشگاه بغداد هم بود. اجازه بدید که ما یه بریک کوتاه بگیریم، برگردیم خدمت شما تا من داستان این امام محمد رو بگم که در باب موسیقی چه گفت. و چند لحظه دیگه